با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون، ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. این هفته هم که گذشت هفته پرتلاطمی بود در ایران و هست همچنان. ما با شرایط روبرو هستیم که هر روز در ایران نشون دهنده تحولات بزرگ و حرکت های بزرگ است. چرا بر متن یک شرایط انقلابی داریم حرکت کنیم. سه روز پیش 16 آذر بود. امسال 16 آذر، سالگرد 16 آذر همراه بود با سنگین ترین سرکوبی که جمهوری اسلامی در این سالها علیه جنبش دانشجویی به کار برده بود. واقعیتش این است که این 16 آذر سال روز قتل اون سه جوان دانشجویی است که توسط ارتش شاه در پیش پای نیکسون به شهادت رسیدند و از اون موقع تا حالا این جنبش یا این روز یادآور مبارزه ضد استبدادی دانشگاه است. در جمهوری اسلامی هم از ابتدا این حکومت به عنوان یک حکومت فاشیستی مذهبی و به عنوان یک حکومت استبداد مذهبی و متکی بر شر یک مخالفت بسیار جدی با دانشگاه داشت و دیدیم که در همون دو سال اول با بستن دانشگاه به نام انقلاب فرهنگی بزرگترین تصفیه رو در حق دانشگاه به کار بردن و تصور کردن که دانشگاه میره به سمت این که اتحاد حوزه و دانشگاه شکل بگیره و دانشگاه بشه شکلی از حوزه و در کنار حوزه به خرافات ترویج کنه. ولی خب دانشگاه سنگر علم هست، سنگر آگاهی هست، سنگر شک هست و سنگر تحقیق هست و این چیزی بود که مدام جریان یافته. با اینکه تو 1378 باز دانشگاه را سرکوب کردن، باز بعد از 88 باز دانشگاه را به شدت سرکوب کردن، باز هم دانشگاه سر بلند کرد و مدام باز تولید کرده و این مقاومت همچنان ادامه داره. در سال گذشته ما شاهد هستیم که در حدود 1000 دانشجو را از دانشگاه اخراج کردن، از فعالان سمپری یا اونایی که به شکلی منتقد هستن، معترض هستن، بخصوص که دانشگاه در جنبش ژینا نقش بسیار برجسته ای داشت، نقش بسیار بزرگی داشت به عنوان یک بخشی از جامعه که هم درش جنبش زنان فعال هست، هم جوانان درش فعال هستند و هم پیوند داره اون بر با پایین جامعه، برای اینکه بسیاری از اینا خاص خانواده‌های کارگری به زحمتش نشین هستن، به مثال اونا رو می‌بینن و مطرح می‌کنن و آگاه هستن و میتونن فرموله کنن اون مشکلات را. از اون برم که خب دانشجو کسی هستن که از بستر دبیرستان‌ها اومدن، با جنبش دانش آموزی ارتباط دارن، با معلمان ارتباط دارن و همین باعث میشه که مرتب حساس باشن شاخه کاشون و همین حساسیت باعث میشه که منتقد باشن، معترض باشن و دو حرکتات و سازماندهی حرکتات شرکت کنن. به خاطر این ما شاهد هستیم که 1000 نفر از اونها رو اخراج کردن، 600 نفر را تعلیق کردن، چند تر تعلیق کردن، بعضی جا رو تبعید کردن. ما شاهد هستیم که بسیاری از استادایی را که استادای آگاه بودن، همسو با دانشجوها بودن، منتقد بودن، به حرمت علم، به دانش، به پرسشگری اعتقاد داشتن و در چارچوب موازین خرافی رژیم نمی گنجیدن، از اخراج شدن از دانشگاه و به جاش آدم مدده آوردن یا آدم هایی را آوردن که خودی هستن. با این حال دانشگاه علی رغم این فشار سنگینی که برش بوده همچنان معترض هست. ما وقتی به بیانیه های اعتراضی این دور نگاه میکنیم، چه بیانیه اون 6 دانشگاهی که با هم متحدان بیانیه دادن، چه بیانیه های دانشگاهی نمیدونم علامه شریف به سنتی، همه اینا نشون دهنده این است که جنبش همچنان زنده است، همچنان حرکت میکنه و علیرغم اینکه رژیم خیلی سیاست سرکوبگرانه خشین رو درباره دانشگاه پیش برده، بخش زیادی از این دانشجوها را در زندان نگه میداره یا تهدید میکنه، دانشجوهای شهرستانی رو خوابگاهاشون رو گرفته محرومشون میکنه و به خانواده‌هاشون فشار میاره، باز دانشگاه زنده است. بنابراین حجم سرکوب تو این شرایط نه بیان قدرت رژیم بلکه بیان این است که رژیم به شدت وحشت زده است. یعنی از نقش و جایگاه جنبش دانشجویی، از نقش و جایگاه تشکل‌های صنفی دانشجویی بخش‌های مختلف این جنبش به شدت نگران است، به این دلیل خشن‌ترین سرکوب را برده، بخش‌های حراست در دانشگاه به شدت تقویت شدن با تیپ‌های امنیتی تر و های نامه هایی که در مورد مثلا حجاب و پوشش و رفت و آمد و همه اینا هست، نشون دهنده این هستش که به چه شکلی اینها دارن کار میکنن. این وضعیتی است که میشه دید، یعنی اون نکته ای رو که میشه گفت در رابطه با سرکوب وجود داره و سرکوب در دانشگاه خیلی شدید است، در جامعه هم شدید است. ما شاهد این دستگیری های وسیع هستیم که هست، بعد محکومیت هایی که هست، مثلا سپیده رشن رو به خاطر اینکه حجاب سر نکرده 4 سال زندان دادن. ما قبلا هم صحبت کردیم روی این قضیه که تو موج سالی رو دوباره گرفتن و جونش در خطر و زیر فشار سنگین گذاشتن. فعالان کارگری رو همینطور، به موج اعدام هایی رو که توی بعد از جریان غزه شکل گرفته بازم میبینیم که این موج اعدام ها همچنان گستره است. یعنی مجموعه اینا رو که نگاه میکنیم نشون میده که تشدید سرکوب از طرف جمهوری اسلامی بیش از اون که نشان دهنده قدرتش باشه، نشان دهنده وحشتی هستش که داره در ناتوانی اداره کشور به این ناتوانی رو عملا داره از طریق سرکوب میخواد پوشش بده و نگذاره حرکت هایی که در جامعه همه جا شکل میگیره. من تو بخش آخر این توضیح بیشتری میدم حرکت ها را، به خاطر این سعی میکنه اونها را کنترل کنه. در متن این فضای سرکوبی که وجود داره ما میبینیم که یعنی وقتی بیایم لیست ناتوانی های رژیم را در نظر بگیریم میبینیم که مثلا یکی از لیست هایی که میشه گفت محیط زیست هست. وقتی به محیط زیست نگاه میکنیم میبینیم جمهوری اسلامی محیط زیست ایران را به سمت نابودی کامل کشونده. تو این هفته گذشته شاهد بدترین نوع آلودگی هوا تو کلان شهرها و تهران بودیم. اصلا طبق آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً داده، خسارتی که آلودگی ها یعنی آلودگی هوا به مجموع آلودگی ها به کشور میزنه سالانه 9 میلیارد دلار هست و میزان آلودگی در شهرها الان در سال 99 117 مورد آلودگی وجود داشته، روز ناسالم وجود داشته در تهران در 1400 این به 150 روز رسیده و بعضی روزا رقم آلودگی بالای 200 هست و 200 رقم بسیار بالایی است تو سطح آلودگی. مثل بعضی شهرهای دهلی نو هست که تو هند آلودگی وجود داره. ما جدا از این آلودگی که باعث شده که سالانه 6000 نفر جونشون رو دست بدن به خاطر این آلودگی، مثلا در 1400 6000 نفر به خاطر این آلودگی جان باختن. خب این نشون دهنده اینه که این حاکمیت چقدر ناتوان هست در مثلا حتی عرصه محیط زیست. حالا بگذاریم از خشک شدن دریاچه ارومیه، خشک شدن زاینده رود یا اون جنایاتی که در حق چیزها کردن، زیست بوم ایران کردن. ما وقتی که نگاه میکنیم مسئله آلودگی را میبینیم که این جنگل های هیرکانی را به شدت تخریب کردن، یعنی جنگل های ایران را به 1/3 تقلیل دادن تو این 40 سال. در هر جایی که نگاه میکنیم میبینیم که این حکومت مهر ناتوانی خودش زده. ما در کشوری هستیم که کویر لوت داریم و کویر نمک، دو تا کویر بزرگ با گرمای بالا. اونجا رو اگر پنل های خورشیدی میزدن ما میتونستیم برق نه تنها ایران، نه تنها آسیای میانه و خاورمیانه، بلکه برق به اروپا صادر کنیم. این چیزی بوده که دانشجویان دانشکده پلی‌تکنیک بررسی کردن، آمار در آوردن، دقیق حساب کردن که میشه این کارو کرد، ولی هیچکس به این فکر نیست. حتی ایران در زمینه استفاده از پنل های خورشیدی از عربستان هم عقب تره. تا این حد اینها نشون میدن که در این زمین ناتوانن. همه انرژی رو گذاشتن روی انرژی اتمی که اونجا هم بسیار ناتوان هستن و درگیری ایجاد کردن و هزینه های بسیار ایجاد کردن به جای اینکه بیان روی هزینه پاکی مثل انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کنن، یا انرژی باد که مثلا اون بادهای 120 روزه سیستان و بلوچستان یا اون بخش ایران که مرتب بادخیز هست، میشه اونجا رو تبدیل کرد به یک مرکز تولید برق. بنابراین حاکمیت در این عرصه هم که یک ورشکستگی وحشتناکی از خودش شده. چرا؟ برای اینکه ما با یک حاکمیتی روبرو هستیم که براش ارزش هایی که به ملی هست، ارزش هایی که به همه مردم مربوط هست و نیاز هست توجهی نمیکنه. یعنی اون بر دانشگاه رو سرکوب میکنه، این رو سرکوب میکنه و میبینیم ما با موج گسترده مهاجرت نخبگان روبرو هستیم، این بر محیط زیست رو در هم میشکنه و امکانات کشور رو نابود میکنه. مثلا ما اگر بخوام وقتی مسئله زیست محیط رو میگیم، میگیم خب کشور ایران یک کشوری است که تو زمینه های مختلف، مثلا شمال مرکز تولید برنج به چای بوده، ما میبینیم که شمال برای اینکه بیان اونجا را چپاول کنن، بگیرن زمیناش را تبدیل کنن به ویلاها برای خودشون، اونجا برنجکاری را متوقف کردن، اومدن آب زاینده رود را گرفتن به توی اصفهانی که آب نداره، یک منطقه خشک هست، برنجکاری را انداختن. یعنی هم زاینده رود را خشک کردن، هم اینجا را تبدیل کردن به برنجکاری، به جای اینکه توی گیلانی که خودش مرکز برنج بوده. حالا همین کارا با چای کردن، میبینید که الان مزارع بزرگ چای به کشتارهای بزرگ چای ایران رو نابود کردن، زدن تو سرش، هیچ کمکی به چایکاران ایران نکردن و از اون ور رفتن روی تولید واردات گسترده چای که این ابتزایی را که باوردن، یعنی هم کشاورزی ایران رو نابود کردن، کشاورزان ایران رو نابود کردن، اون چای معطر ایران رو از بین بردن، بلکه و از اون بر با واردات چای رقمی در حدود 3 میلیارد و 700 میلیون دلار ارزی را که از فروش نفت را به جای مختلف تهیه کردن دادن به چند نفر. حالا اینجا میبینیم پس بنابراین ما با حاکمیت رو هستیم که دست سرکوب داره، بی اعتنا هست به زیست محیط، به اقتصاد بی اعتنا هست و به دست یک مش آدم فاسد و دوست هست. حالا همه تلاش این حکومت این بود که ثابت کنه که این دزدی ها و این فساد ها مال دولت قبلی است که خودشون میگن دولت لیبرال هست، دولت غرب‌گراست، دولتی است که با رو برجام داشت با آمریکا مذاکره میکرد. ولی الان در سخنرانی که محسن یجه‌ای در یکی از دانشگاه به مناسبت 16 آذر کرد، خب اعلام کرد که اون مبلغ ارزی که تخصیص داده شده در سال 98 و 99 در دولت روحانی 21 میلیون به 28 میلیون دلار بوده، مبلغی که در دولت رئیسی یعنی 1400 به 1401 تخصیص داده شده چندین میلیارد هست و این خودش وقتی که به رئیس قوه قضاییه که بازم خودی هست، اینا همه در دستگاه اون سه قوه هست که هر سه قوه در راستای منویات بیت و رهبری دنبال میکنن، وقتی اون میگه نشون میده که پس بنابراین این دولت یک دست شده که خودش رو میفهمن دولت پاک دست، یکی از دوستترین دولت هاست. یعنی اینجا ما با یک مش نیروی دوست فاسد و متحد روبرو هستیم که چپاول کشور را در دستور قرار دادن، یعنی کشتارهای چای ایران را نابود کردن، بودجه 3 میلیارد و 700 میلیون دلاری را دادن به یک عده‌ای که برن چای از کشورهای دیگه خارج کنن بیارن وارد کنن، یا چای ایران رو با بسته‌بندی خارجی وارد کنن به نام چای خارجی بفروشن، به 2 میلیارد و نیمش هم رو بزنن به جیبش تو این زمینه، تو هم کشوری که هر روزش می‌بینیم که بازنشستگان با مشکل روبرو هستن، مردم با مشکل روبرو هستن، گرانی داره وحشتناک بیداد می‌کنه و میگن ما ارز نداریم. بنابراین اینجا میبینیم که ما با یک حکومتی روبرو هستیم که این حکومت تا مغز استخوان فاسد هست، حکومتی است که فاسد و جالبه که پشت این فساد، یعنی این فسادی که بوده با وزیر جهاد کشاورزی دولت رئیسی بوده به اضافه باجناخاش و خانمش و بخشهای از سپاه و مبلغ این چای دبش که گسترده ترین اختلاس رام کرده، خبرگزاری تسنیم هست که خبرگزاری وابسته به سپاه هست. یعنی میشه پیوندهای اینا رو دید که سپاه، یعنی بخشی از سپاه و فرماندهان سپاه با وزارت جهاد که وزارت جهاد وزارتخانه آقای دولت رئیسی هست، به اضافه اطرافیانشون در این چپاول نقش داشتن. و جالبه که محسن یجه‌ای گفته بعد از اینکه مدتی هم گذشته از این قضیه و گفتن که نمیدونم یک عده دست داشتن، یک نفر از مدیران به قوه قضاییه معرفی نشدن. بنابراین اینجا هم ما شاهد هستیم که یعنی یک نوع سلسله مراتب به همبستگی بین دزدان و نیروهای فاسد وجود داره، یعنی حکومتی است که تا مغز استخوان فاسده و اینچنین هم به محیط زیست ضربه میزنه، هم به بافت کشاورزی ایران ضربه میزنه، هم اموال عمومی را میدوزه و غارت میکنه و صرف چیزهای مختلف میکنه. یعنی این چیزی است که میشه به شدت رو این قضیه مطرح کرد که با چه حکومتی رو برسیم به چگونه هستش. حالا این حکومت که در زمینه یعنی دست به سرکوبش اینقدر قدرتمنده، در زمینه اقتصاد وحشیگسته هست و وحشیگستهش همه جا میشه دید با تورم 45% به اون بودجه که هفته گذشته روش بحث کردیم، به فساد اینچنین بالایی درش اتفاق میفته. در مورد تقسیم منابع بین خودش میبینید که در درون خودشون هم اختلاف نظری دارن، حتی الان مشخص شده که وقتی فتاح شده رئیس ستاد فرمان پرویز فتاح شده، اعضای جبهه پایداری رو داره تو مناسب مختلف جبهه ستاد اجرایی فرمان ده ماده امام داره جا میده، که این بخش بزرگی از شرکت ها زیر نظرش هستن و دارن سازماندهی میکنن. یعنی یک باند به شدت مرتجع تاریک اندیش شبه فاشیستی به داعشی که جبهه مصباحیون هستن و جبهه پایداری، نه تنها در سیاست در دولت رئیسی نقش بالا به دست بالا رو گرفتن و اینا خب همه پیروان رهبر هستن و خط مصباح خطی است که خامنه ای هم خودش از مریدان مصباح یزدی بوده، همونطور که تازه گفتن که حتی حسن نصرالله هم جز مریدانش هستن. این خط داره در زمینه اقتصادی هم خودش رو به شدت میبنده و بخش های مختلف هیئت مدیره های شرکت های مختلف تیپ های خودشون کار میذارن، همون کاری که قبلا صادق محصولی کرده به تیپ صادق محصولی از سوپر میلیاردر های کنونی ایران هست که اینا مجموعه ای رو دارن سازمان میدن. یعنی اون تیفی که به اون امروز قدرت در دست داره، یعنی تیف مصباحیون و جبهه پایداری ها تحت رهبری خود خامنه ای و در دولت رئیسی دولت یک پارچه درست کردن، در زمینه اقتصادی هم دارن تقسیم میکنن به دعواشون با اون جناح دیگه بورژوازی ایران، یعنی اصلاح طلبان و طرفداران خاندان رفسنجانی یا اعتدالیون حسن روحانی هم یک درگیری اقتصادی هم هست بر سر منافعی که با هم دیگه دارن. یعنی اینا مجموعه است که با هم دیگه دارن کار میکنن. حالا این در زمینه اقتصادی که ورشکستگی رو میشه دید، در زمینه زیست محیط دید، در زمینه سرکوب دست بزن دارن و حرفی برای گفتن ندارن برای متن یک اقتصاد ورشکسته. در سیاست خارجی هم این هفته یک رسوایی رو ما دیدیم که به نظرم رسوایی است که حتما باز دادن بهش بپردازه، و اون سفری بود که رئیسی به مسکو داشت. دقت کنیم که پوتین در 2 سال گذشته 2 بار شخصا برای دیدار محمد سلمان ولیعهد عربستان رفته به ریاض و با اون ملاقات داشته صحبت کرده، اون دست دادن های ویژه شون هم که اصلا معروف شده، هم دست دادن 2 سال پیش هم حالا، و درست در بازگشت هم از خاک ایران رد شده با جت هواپیمای ریاست جمهوری که 4 تا سوخوی اون رو اسکورت کردن. هنوز نرسیده به مسکو، رئیسی وارد مسکو شده برای دیدار. جالبه که اینجا خبرگزاری های رژیم مطرح کردن که به دعوت پوتین رئیسی رفته مسکو. بعد در همون آغاز صحبت پوتین مطرح کرده که من میخواستم مسیر بازگشت بیام تهران، ولی به من اطلاع دادن که شما خودتون دارین میایین مسکو، رو به این دلیل خود توقف نکردم. یعنی اینجا نشون داده که اینا این سیاست خارجی یا گرداننده اینقدر وضعیتشون خرابه که برای اینکه دیدار به پوتین خودشون دعوت کردن به مسکو. و جالبه که پوتین در دوباری که به ایران اومده هیچ بار برای دیدار رئیس جمهور ایران نیومده، اومده برای سفرهایی که بیشتر سفر هیئت‌های کشورهای همسایه بوده، یک بار برای مسئله خلیج خزر اومده بود، یک بارم برای مسئله ارمنستان و اون بحث چند جانبه که با ترکیه مطرح بود تو این رابطه. بنابراین جایگاه ایران در سیاست خارجی روسیه خب از جایگاه حتی عربستان به شدت پایین تره، در حالی که اینا سلاش میکنن که بگن که ما رابطه خیلی نزدیکی داریم. حالا بگذاریم که خود روسیه در معادلات امروز جهان نقشش کجاست و جایگاهش کجاست، ولی خود این مسئله وقتی نشون داده میشه نشون میده که تا چه حد جایگاه جمهوری اسلامی در سیاست خارجی روسیه پایین هست، اینا که اینا مجبور میشن خودشون رو دعوت کنن، اونم بعد از سفری که پوتین از خاک ایران رد میشه، خودش میگه من میخواستم بیام اونجا و مذاکرات اونجا داشته باشیم، گفته شما چون داشتیم میمدیم من خب برگشتم اومدم. چرا این نشوندنده ورشکستگی سیاست خارجی است؟ حالا بگذاریم ما قبلا هم در مورد جایگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه صحبت کردیم، در فشاری که بر سر مسئله غزه آمریکا بهشون تهدید کرد که دست از پا خطا کنید فلان میکنیم، که خامنه ای مجبور شد به قول معروف تمام اون گفته های سالهای خودش رو پس بگیره که ما یهودیان رو به دریا میریزیم یا اسرائیل رو نابود میکنیم، همه اینا رو عقب نشینی کرد. بنابراین در سیاست خارجی هم یک سیاست برشکسته است. به جالب است که مثلا در حتی برجام هست، برجام هم که اینا قبلا برجامی را که توافق شده بود به عنوان یک سازش قبول نداشتن و داشت امضا میشد و امضاش به هم زدن، عملا الان مجبورن که برن دنبال آمریکا بدون که اینا به شکلی همون برجام و همون شکل بپذیرن و آمریکا نمیپذیره. یعنی در اینجا هم اینا با یک ورشکستگی روبرو هستن. اینجا به نظرم خب مجموعه شرایطی که ما برش داریم، یعنی حاکمیت ورشکسته است، در زمینه سیاست خارجی به شدت زیر فشار هست و عقب نشین داره میکنه، به عقب نشینش هم کسی قبول نمیکنه، در زمینه اقتصاد فروپاشیده است و تنها عاملی که براش مونده و سعی میکنه تو این شرایط جامعه رو کنترل کنه سرکوب خشن است. ولی بر متن همین سرکوب خشن اون چیزی که به نظرم ما واسه روش خیلی تاکید کنیم اینه که جامعه است متلاطم، جامعه است که جامعه فعال. ما شاهد اعتراضات مرتب مردم هستیم، بخصوص مثلا اعتراض بازنشستگان که 4 روز در هفته ادامه پیدا میکنه، حالا شاهد اعتراضات مردم در شهر گناوه هستیم در استان بوشهر، شاهد اعتراضات کارگران نفت هستیم، بخش های مختلف کارگران نفت، این حرکت ها مرتب داره تداوم پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، شاهد اعتراضات پرستاران بودیم تو این دوره، شاهد اعتراضات مال باختگان بودیم. یعنی همه ی حرکت ها به شکلی داره خودش نشون میده، یعنی ما وارد فضای شدیم که جامعه به شدت علیانی هست، جامعه ای است که پرتلاطم هست، پر شکل بسیار روشن داره. حالا سوال مثلا این است که این جنبش ها و این حرکت های اعتراضی بر متن این فضایی که فضای انقلابی هست و سرکوب خشن چگونه میتونه این اعتراضات خودش را متشکل کنه، خودش را همراه کنه. واقعا این است که اینجا بحثی که داره شکل میگیره اینه که آلترناتیو ها چطوری میتونن تأثیر بذارن و نقش پیدا کنن. ما قبلا یک بار روی این قضیه صحبت کردیم، ما تو شرایطی هستیم که ایران امروز داره میره به سمت فضایی که آلترناتیو های مختلف شکل بگیرن، به این آلترناتیو ها در کنار هم به شکل هماهنگ عمل کنن یا تأثیر بذارن رو هم دیگه و به شکل جامعه رو به پیش ببرن. با اون شرایطی که یک نیرو بیاد و هژمونی پیدا کنه عملا مردم ایران نمیپذیرن، عملا مردم ایران بعد از اینکه دنبال خمینی افتادن و اون انقلاب شکومند 57 تبدیل شد به یک فاشیسم تمام عیار که 40 سال مردم درش درگیر هستن، بسیار هوشیار دارن عمل میکنن. این اون چیزی هستش که الان میبینیم که بخش‌های مختلف جنبش دارن روی شکل‌هایی از آلترناتیو خودشون کار میکنن. ما توی سال گذشته شاهد این بودیم که رضا پهلوی از طریق رسانه‌های جهانی که مطرح بود و فضای عمومی که بسیاری می‌خواستن اون رو به عنوان چهره مطرح کنن مطرح شد، ولی اینا این فضایی که به نفع سلطنت ایجاد شده بود، مجموعه چیزهایی که سعی کرد اون از طریق منشور مساعی که در دور خودش جمع بکنه، همه اینها به شکلی فرو پاشید و عملا نشون داد که مردم تمایلی ندارن به اینکه یک نفر بیاد و یک نیروی نقش هژمونی پیدا کنه. برای این فرو پاشیدن چیزی شده که حداقل در بین سلطنت طلبان ما شاهد یک نوع تنش‌های درونی سلطنت هستیم و هرچی جلوتر داریم میریم اون بخش هار سلطنت طلب که خط سرکوب رو پیش می‌برد و نقش اصلی بر ساواک داشت را اون داره برجسته‌تر میشه، عملا فرو پاشیدن اون منشور مهسا یا جدا شدن رضا پهلوی از بقیه و مجموعه تحولاتی که تو این رابطه اتفاق افتاد عملا نشون میده که خط جنای هار و سرکوبگر سلطنت طلبها دارن نقش بازی میکنن و خودشون رو مطرح میکنن. این مجموعه پنج رسمتی مصاحبه‌ای که با پرویز ثابتی کردن و مستند پرویز ثابتی رو که من داره پخش میکنه به شکل نشون دهنده اون تفکر هست، تفکری که پرویز ثابتی نماد اون سرکوب خشن یک جانبه به نگاه امنیتی بود که ساواک داشت به ایران و اون مثلا مسبب اون حوادث تحولات در پایان دوره شاه هم خود همین ساواک بود. حالا جالبه که این پرویز صحبت هایی که الان داره میکنه داره جنبندی میکنه که ما در اونجا قاطع پیش نرفتیم و رهنمود میده به حکومت اسلامی که شما قاطع پیش برید، سرکوب را گسترش بدید، جایی باز نذارید و اون تردیدهای شاه یا ناتوانی هایی را که خودشون داشتن در سرکوب را به عنوان عامل شکست بررسی کنه، به جای اینکه بیاد بررسی کنه چه عوامل اجتماعی باعث شد که مردم شورش کنن، مردم درگیر بشن، حتی تو شرایط اقتصادی که شرایط اقتصادی بدی نبود تو اون شرایط ایران، به اینا نمیپردازه، میره روی خط سرکوب، چون نگاه اینا یک نگاه امنیتی است، همون نگاهی است که الان در جمهوری اسلامی هم حاکمه. به جالبه که پرویز ثابتی به شکل غیر مستقیم داره رهنمون میبینه که آقا شما این سرکوب را خشنتر پیش برید، قوی تر پیش برید و نوک تیز حملت هم بتونه روی چپ. اینجا وقتی رو چپ تمرکز پیدا میکنن، بیش از اینکه منظورشون حالا چپ سازمان یافته باشه یا چپ سازمانی باشه، این چرخش به چپ است که جامعه کرده، جامعه ای که خواهان آموزش رایگان هست، جامعه ای که خواهان بهداشت رایگان هست، جامعه ای که خواهان که تو شعارهای مردم میبینید، شعارهای بازنشستگان، شعارهای پرستاران، شعارهای کارگران نفت، شعارهای فلان. خب کارگران نفت چی میکنن؟ خب خیلی از کارگران بخشهای مختلف دارن علیه شرکتهای پیمانکاری مبارزه میکنن، خواهان قانون کار هستن که بتونه زندگیشون رو تامین کنه. بسیاری از معلمان دارن برای آموزش رایگان که حتی توی قانون اساسی همین رژیم هست دارن مبارزه میکنن و هزینه میدن. پرستاران برای بهداشت رایگان و تامین فضایی در جامعه که مردم با سلامت زندگی کنن دارن مبارزه میکنن. یعنی اینها رو میبینیم که همه اینا نشون دهنده چرخش به چپه. شعار یک تامین اجتماعی فراگیر داره تو جامعه جا میفته. این چیزیه که اینا متوجه هستن. و وقتی مسئله فساد اینقدر تو ذهن مردم حساسیت وجود داره، نشون میده که مردم خواهان این هستن که در این شرکت‌ها، در واحدهای بزرگ، کنترل‌های مردمی شکل بگیره. مثلا تو شرکت‌های مختلف باز اون تشکل‌های مستقل کارگری بتونن نظارت داشته باشن بر دخل و خرج و هزینه‌ها و نحوه کارکرد اون مدیران شرکت. ما حتی این شوراهای کنترل یا تشکل‌هایی که بتونن کنترل کنن و نقش داشته باشن، نمادیت های جریان سوسیالیستی نیست، در کشورهای اروپایی هست. مثلا تو آلمان هیچ کاری را شرکت‌های بزرگ، مثلا شرکت‌های مثل فولکس واگن یا مثلا بی ام وی یا مرسدس، نمیتونن بدون اجازه شورای کارخونه، شورای یعنی بتریپس رات، یعنی شورای کارخونه‌ای که کارگران درش نقش دارن، انجام بدن، باز با مشورت اونجا باشن. بنابراین خود تبایلی که اونجا وجود داره توی بخش کارگری که خواهان این هستن که تشکل‌های کارگری تو بخش‌های مختلف نظارت داشته باشن، نقش داشته باشن، و تمایل در جامعه وجود داره که این ثروتی که تو جامعه هست باز کنترلی روش باشه. خب اینها وقتی کنترل مطرح میشه، یعنی اینکه فضای باید ایجاد بشه که این مسائل رو حل کنن. بنابراین اینها توی زمینه سلطنت طالبان وقتی رهنمون میدن که چپ را بزنن، برای اینکه از چپ اجتماعی جامعه میترسن. ما میبینیم که خب پس سلطنت طالبان درشون داره میره به سمت اینکه خودشون رو به یه شکلی مطرح کنن به عنوان یه آلترناتیو. از اون ور میبینیم که یک تلاش هایی داره صورت میگیره، بخش های دیگه از نیروها دارن به سمت همایش هست. ما یک همایشی در سوئد، دو تا همایش برگزار شده بعد از شکست اون همون چیز محشار، یعنی شکلی از جمهوری خواهان دارن دور هم جمع میشن به نام یاد، عید، امید در استکهلم، که این تیپ های از ملی مذهبی ها به مشروط طلبان دارن با هم نزدیک میشن و همایش برگزار میکنن. این همایش آدم هایی مثل رضا علی جانی و مهرداد خانساری یا احمد علوی یا محمد جواد اکبرین هستن. یعنی بخش از ملی مذهبی ها دارن با بخشی از مشروطه خواهان نزدیک میشن و به شکل خودشون را مطرح میکنن و میخوان چه کنن، برن به سمت اینکه اینها یک ایده ای را مطرح کنن. این بین داخل و خارج، بخشی از اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها و بخشی از مشروطه طلبان خارج هم به شکل این هماهنگی ها داره صورت میگیره. بنابراین ما توی فضایی هستیم که این فضا داره میره که خودشو مطرح کنه و اینجا اونجایی هست که نیروی چپ جامعه هم باستی به فکر این باشه که الگوی خودشو چگونه نشون بده. نشون میده همه این تلاش ها به شکلی میخوان مهار کنن اون گردش به چپی که جامعه داره انجام میشه. چرا؟ برای اینکه خواست هایی مثل آموزش رایگان، مثل بهداشت رایگان، مثل تامین اجتماعی، خواست هایی است که جنبش بهش، مردم بهش احتیاج دارن و این خواست ها توده ای میشه. مشکلی که الان جامعه ما داره اینه که جامعه بایستی این تشکل، این حرکت هایی که وجود داره متشکل بشه، سازمان یافته بشه و نیاز به سازمان یافتگی، نیاز به یک فضایی داره که فرصت باشه که بخش های مختلف جامعه خودشون رو متشکل کنن. یعنی چپ اگر از اون شکست های گذشتهش درس نگیره و تاکید نکنه روی این قضیه که ما به یک جامعه سازمان یافته نیاز داریم، جامعه‌ای که بتونن تشکل های کارگری، تشکل های صنفی معلمان، تشکل های صنفی طبقاتی پرستاران، تشکل های بازنشستگان جایگاه پیدا کنن و مرتب قدرتمند بشن، تشکل های مدافع محیط زیست شکل بگیرن، تشکل های مدافع حقوق حیوانات شکل بگیرن، جامعه مدنی قدرتمند شکل بگیره. برای همه اینا ما نیاز داریم که از دموکراسی به شکل قاطع دفاع کنیم. بدون دفاع از دموکراسی، بدون ایجاد یک فضای دموکراتیک که این تشکل ها بتونن توش نفس بکشن، نمیشه یک جنبشی از پایین را سازمان داد. واقعیت اینستش که سرمایه‌داران، قدرت‌هایی که به ثروت، اونایی که به ثروت وابسته هستن، چه در فضای فاشیستی، چه در فضای سرکوب خشن نمیدونم حتی داعشی، چه در فضای دیکتاتوری نظامی، میتونن خودشون متشکل کنن. این بخش‌های ثروتمند جامعه، بخش‌های قدرتمند جامعه امکان سازمان‌یابی خودشون تو حتی هر اون شرایط دارن، ولی جنبش پایین جز در فضای دموکراتیک نمیتونه خودش سازماندهی کنه. در فضای سرکوب نظامی، در فضای سرکوب فاشیستی، در فضای سرکوب استبداد دینی نمیتونه خودش رو متشکل کنه. میبینید هر روز دارن میبینیم این ده بگیر بندها به خاطر اینه که نگذارن جامعه خودش رو متشکل کنه، نیروهای جامعه خودش رو متشکل کنه. بنابراین دفاع از فضای دموکراتیک و تاکید روی دموکراسی به عنوان یک محور اساسی اون چیزی است که باعث چپ این حلقه رو بچسبه و این حلقه رو پیوند بده با اون چیزی که دموکراسی رو به عنوان دموکراسی پیگیر به همه جانبه گسترش بده، هم در عرصه سیاست، هم در عرصه فرهنگ و هم در عرصه اقتصاد، و از این طریق فضا ایجاد کنه که این فضا بتونه جامعه را در پایین شکل بده و این جامعه شکل یافته در پایین بتونه در مقابل قدرت بالا مقاومت کنه و هم اینکه این قدرت را در هم بشکنه و هم قدرت تغییر بده. بنابراین ما داریم میریم به سمت اینکه چپ برای اینکه بتونه این فضا را ایجاد کنه باید بتونه این شعار را مطرح کنه که حق تغییر نظام، حق تأسیس نظام، حق ایجاد یک نظام جدید به محورهاش و قانون اساسیش به عهده مردمه که با آرای مستقیم مردم، با آرای همگانی مردم، با آرای مخفی مردم، با آرای سراسری مردم باید شکل بگیره. و اون چیزیست که چپ امروز را، این چپ را میتونه از چپ گذشتهی که چپ حزبی بوده، حزب دولتی بوده، چپی که به دموکراسی اعتقاد نداشته و بیشتر به دیکتاتوری اعتقاد داشته از نوع بخش دیگرش بس مرزبندی کنه و از این طریق فضا ایجاد کنه در شرایطی که آلترناتیو ها دارن برای خودشون کار میکنن به شکل میدن خودشون بتونه خودشون رو شکل بده، با امید روزی که فضا ایجاد بشه که جامعه بتونه نفس بکشه، خودشو متشکل کنه و تعیین کنه که به چه سمتی میخواد حرکت کنه. پیروز باشید.